أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، وجعلنا من خير أعوانه وشيعته. سخن ما در جلسه قبل در نقل‌های متعدد حدیث لازرر بود. عرض شد این حدیث شریف با این دو جمله لازرر و لازرار نقل‌های متعدد داره. در نقلی کلمه فل اسلام اضافه شد که عرض شد کلمه فل اسلام در یک نقل است، و اما که خب مرحوم صدوق اشاره کرده بودن، و همچنین کلمه علا مؤمنین هم در نقل دیگر بود که اون رو هم اشاره کردیم و گذشت. در ادامه نکته ای رو عرض میکنم. قبل از این که این نکته رو اشاره کنم، دوستان عزیزی که بحث رو دنبال میکنن متوجه باشن که قاعده لازرر رو بزرگان متعدد بحث کردن و بعض از بزرگان اصلا یک بحث طولانی و مفصلی در این زمینه منعقد کردن. مثلا حضرت آیت الله سیستانی حفظه الله در بحث قاعده لازرر یک کتاب مفصل دارند، سایر بزرگان هم همینطور، و اگر عزیزان مراجعه کنن و میبینن این بزرگوار به عنوان یک نمونه بحث های مفصلی در آغاز دارند که بسیار بحث های ارزنده ای هم هست و ما بعضش رو اشاره کرده و می کنیم. اما عزیزانی که علاقه منده به تحقیق بیشتر هستن، خودشون به این نوشتار و یا سایر نوشتارهای بزرگان مراجعه کنن. ما بیشتر سعیمون اینه اون مقداری رو از بحث اشاره کنیم که نه ایجاز مخل باشه، نه با توجه به شرایط و خصوصیات موجود در دوستان اتناب ممل بشود خدای ناکرده. لذا سعی میشه اون مطالبی که تأثیر بیشتری در بحث استنباط و مباحث و اصول داره رو اشاره کنیم تا زودتر انشاءالله باز به بحث‌های بعدی برسیم. ما در ادامه عرض می‌کنیم که همچنان که بزرگان هم اشاره فرموده‌ان، در این روایت عقبة بن خالد که دو روایت عقبة داشت، در یک روایت بحث قضاء پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در قضیه شفعه بود که این رو ما قبلا اشاره کردیم، و روایت دوم در بحث منع فضل کلع بود که حدیث عقبه از پیغمبر اکرم این بود در وسائل جلد 25، که در جلد 25 صفحه 420 کتاب احیاء موات باب 7 حدیث دوم. در اینجا بله ان محمد ابن یحیی ان محمد ابن الحسین تا آخر قال قضا رسول الله عقبت ابن خالد از امام صادق علیه السلام قضا رسول الله صلی الله علیه و آله بین اهل المدینه فی مشارب النخل انه لا یمنع نفع الشی که اینجا شاهد ما نبود و قضا بین اهل البادیه انه لا یمنع فضل ماء لیمنع فضل کلا و قال لا ضرر ولا ضرار. اینجا در این روایت در بحث منع فضل کلا بود، در روایت دیگر تعبیر این بود قضا رسول الله صلی الله علیه و آله به شفعت بین الشرکا فی الارضین و المساکن و قال صلی الله علیه و آله که بله لا ضرر ولا ضرار. البته حالا دیدم حضرت آیت الله سیستانی حفظه الله یه بحثی منعقد میکنن این وقاله دوم در روایت آیا از امام صادق علیه السلامه، یعنی قال امام صادق علیه السلام یا قال پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، چون داره که قضا رسول الله به شفعه بین الشرکا فی الارضین و المساکن و قال لا ضرر ولا ضرار. فرقی هم نمی کنه این قاله دوم چه از پیغمبر اکرم باشه چه از امام صادق باشه یکیه، فقط اگر از پیغمبر اکرم باشه خب این معناش اینه که پیغمبر اکرم در بحث شفعه استفاده کرده ان از لا ضرر ولا ضرار. پس یکی در بحث منع فضل ما لیمنع فضل الکلا در اونجا اشاره کردن که این کار رو نکنید و یکی هم در بحث شفعه که شفعه یادتون خیار شفعه اگر دو تا شریک باشن در اموال غیر منقول مثل خانه و زمین و اینها شریک باشن به حصه مشاع، حالا مشاعش درصدش لازم نیست علی‌السویه باشه، مشاع باشه و یکی از دو شریک حصه خودش رو به دیگری به ثالثی بفروشه، اینجا اون شریک دیگر حق داره که بره و سهمی که شریک به دیگری فروخته رو او ابتیاع کنه و مانع خریدن اون حصه مشاع شریک توسط ثالث بشه. حالا آیا حق شفعه فوریت و الی آخر اوناشو کاری نداریم سر جاش در فقه، که بعد بحث میشه آیا این خیار شفعه آیا فسخ است؟ فسخ که نیست، به یه معنا فسخ بیع این با او هست ولی خودش یک بیع جدیدیه، بعضیا میگن عقده بعضیا میگن ایقاعه و شاید ظاهرش ایقاع باشه چون طرف حق پذیرش و عدم پذیرش اختیار پذیرش و عدمش رو نداره. حالا کاری نداریم خیلی وارد او بحث نشم. در این تعبیر لا ضرره ولا ضراره که از وجود نازنین امام صادق علیه السلام نقل شده خب باز در این مقوله است که این هم خدمتتون عرض شه که بله میشه وسائل صفحه 399 همین جلد 25 بله اولین حدیث از باب 5 محمد ابن یعقوب که اینو قبلا خونده بودیم قال قضا رسول الله صلی الله علیه و سلم به شفعت بین الشرکا فی الارضین و المساکن و قال لا ضرر ولا ضرار. خب این دو تا تعبیر که از عقبت ابن خالد آمده از آقا امام صادق علیه السلام، اونم این که پیغمبر اکرم چون این کاری رو کردن، یه بحثی مطرحه. این بحث اینه که آیا بالاخره اینها از باب جمع در مروی است، یعنی اینی که میگه که پیغمبر اکرم این کار رو در منع فضل ما کردن و این کار رو در بحث شفعه کردن، این معناش اینه که این دو جمله لا ضرره و لا ضراره در یک جا بوده، پیغمبر اکرم یه بار در شفعه آمدند و فرمایش فرمودن، حکم کردن خیار شفعه رو، یه بار هم نهی از منع فضل ما کردن، راوی آمده وقتی که نقل میکرده چه کار کرده؟ آمده و جمع کرده، یعنی اون لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام رو که جدا، لا ضرر و لا ضرار رو که جدا گفتن، منطبق کرده با بحث خیار شفعه، منطبق کرده با بحث منع فضل ما. مرحوم آیت الله خویی می‌فرمایند که اتفاقاً فراون هم این کار انجام می‌شده. متوجه می‌شید گاهی در نقل فتوا که این کار زیاد انجام می‌شود، ولی ایشان می‌فرماید که خیر، نه، به نظر ما این مقوله اینجوری نیست. تعبیر ایشان اینه که می‌فرمایند این دو جمله اگرچه که در مقام ثبوت ممکنه از باب جمع در مروی باشه، یعنی اینی که به اصطلاح این گونه شده راوی این کار رو کرده باشه، این دو جمله رو پیغمبر اکرم در یه جا گفته باشن، حکم به شفعه رو در جای دوم، منع فضل ما رو در جای سوم، راوی جمع کرده باشه، اما این که مقام اثبات به نظر ما مساعد با اون نیست. و به نظر ما شاهدم داریم، ایشون در روایت اول دو تا شاهد میارن. روایت اول چی بود؟ همین روایتی بود که بحث شفعه باشد. نه، الان شفعه رو عرض کردیم. ایشون میگن آقا خب اگر قرار به این باشه بین حق شفعه و بین اضرار به شریک همیشه که تساوی نیست، که حضرت بگن حق شفعه هست، اونم به خاطر چی؟ به خاطر لا ضرر و لا ضراره. خب اینجا چه کار کنیم؟ نه نه، آی خویی میخوان بگن که، آی خویی میخوان بفرماین که ما نگاه کنیم ببینیم که اینجا چه باید کرد. تعبیر ایشون اینه که میگن که ان ذکر الجملتین فی احدار روایته عقبت ابن خالد منزمن الى قضائه به شفعه صلی الله علیه وسلم، و در اخرى منزمن الى نهیه اهل البادیه ان منع فضل الماء، و ان امکن فی مقام ثبوت ان یکون من باب الجمع فی المروی. از باب جمع یعنی چی؟ یعنی در واقع اگر باب جمع در مروی باشه، یعنی خود پیغمبر اکرم این کار رو کرده باشن، اما و ان یکون من باب الجمع فی الروایه، جمع در روایت، یعنی این که همین که عرض کردم سه جای مستقل بوده و این آقا نقل کرده، جمع در مروی یعنی در خود اونچه که روایت شده جمع وجود داشته، جمع در مقام روایت یعنی مستند به کار کی باشه؟ راوی باشه. پس جمع در مروی یعنی خود پیغمبر اکرم جمع کرده باشن. ایشان اینجوری میگن، میگن که به نظر ما ثبوتن باید بگیم که هر دو میتونه باشه، هم جمع در مروی میتونه باشه، هم جمع در روایت باشه، چون ایشون میگن روات دعبشون این بوده که این کار رو میکردن، گاهی اینو به اون وصله پینه میکردن و زمیمه میکردن به سلیقه خودشون، مخصوصا رواتی که خب بعضی از روات خیلی تحفظ داشتن بر ظاهر نقل، بعضی از روات مخصوصا در مقام نقل به مضمون گاهی از این کار رو میکردن. ایشون میفرماین که ولی به نظر ما جمع در مروی نیست،
این کار پیامبر
نیست، همین رو میخوام عرض کنم. بله، بلکه جمع در روایته، ایشون میفهمن الا ان الظاهر هو الثانی، که جمع در روایته. چرا؟ فان مقام الاثبات لا يصاعد الاول. ما وقتی به بحث دلالت دلیل میرسیم میبینیم که نمیتونه جمع در مروی باشه که کار خود پیغمبر اکرم هست، نه، این علل قاعده از باب جمع در چیه؟ روایته. خب دلیل شما چیه؟ ایشون میگن در روایت اول، اینو داشتم توضیح میدادم، در روایت اول ما دوتا شاهد داریم. روایت اول بحث شفعه بود، ایشون میگن اگر قرار بود پیغمبر اکرم استدلال کرده باشن خودشون در مقام ثبوت حق شفعه به جمله لا ضرره ولا ضراره، خب معناش اینه که حق شفعه خب چون ضرر نباید بخوره به شریک، برای او قائل شدیم، درسته؟ آیت الله خویی میفهمن که خب نسبتشون تساوی نیست که، بلکه نسبت عموم و خصوص چیه؟ من وجهه. به این معنا که گاهی حق شفعه گاهی، حالا از اون طرف بگم، گاهی ضرر هست برای شریک ولی حق شفعه نیست. مثل کجا؟ مثل جایی که شرکا از دوتا بیشتر باشن. آیون تصریح میکنن توی فقه که حق شفعه فقط در مواردی است که شرکا دو نفرن، از ادله اثباتن استفاده کردن. خب ایشون میفرماین که خب شرکا اگر بیشتر از دوتا باشن، اینجا بگید حق شفعه نیست، اما خیلی از وقتا ضرر هست. بله، او که هیچ، احسنت. و از اون طرف گاهی حق شفعه هست اما ضرر نیست. مثل کجا؟ مثل این که این شریکی که من داشتم خیلی آدم اذیت کنه، ناجور، آدم حسابی نبود، خلاصه ناجور بود، ولی رفت به یه آدمی فروخت که خیلی مطابق میل منه، انسان شریف مؤمن آرام بی درد سریست که واقعا اینجا به نفع منه. و باز اینجا حق شفعه هست در حالی که ضرر نیست، بلکه بیع اون بنده خدا، بیع به اون بنده خدا برای من کلی منفعت و سود به دنبال داشته. خب گاهی هم هر دو هست، بله، که خیلی از وقتا اینجوری هست. معمولا اون جایی که شراکت از اول روی میل و اراده بوده و بعدم همون روال عادی باقی بوده، خیلی از وقتا هست، مخصوصا در ارث اینگونه نیست. یعنی چی؟ یعنی در ارث گاهی چند تا برادر از همدیگه ارث میبرن، از پدر یعنی، و بعد ممکنه خدای ناکرده بینشون روابط خوب نباشه، آرزو دارن که یک غریبه بیاد بخره اون سهم مشاع این یکی رو، و حال اون که با برادر شریک نباش. گاهی هم بالعکسه، نه، برادرها خیلی خوب صالح با هم دیگه در کمال سلم 100 سال حاضر به این که سهم مشاع رو به غریبه ای بفروشن و به ثالثی نیستن. خب ایشان میفرماین بنابراین صحیح نیست که مندرج کنن پیغمبر اکرم حکم به ثبوت حق شفعه را تحت کبرای قاعده لا ضرر. بله، من عرض میکنم اگر قضیتون فی واقعه بود، در مورد خاصی که مثلا عدم انجام و استفاده و داشتن حق شفعه زمین ساز ضرر بود، خب اونجا میشد بگیم که به عنوان یه مستاق بالاخره که منطبق بوده، اینجا استفاده کردن از لا ضرر. اما نه، این یک عنوان عامه. درسته که تعبیر این بود که قضا، بله، تعبیر روایت چی بود؟ قضا رسول الله به شفعه بین الشرکا فی الارضین والمساکن. قضا به شفعه قضیه یک قضاوت خاصی نیست منظور. قضا یعنی حکمه، حکم کردن به شفعه بین شرکا در ارزین و مساکن. گفتن شرکا در زمین و در مسکن حق چی دارن؟ حق شفعه دارن. خب اینجا بنابراین این که بخواد پیغمبر اکرم این جمله رو فرموده باشن، این اثباتن قابل پذیرش نیست.
الان تمام این قاعده هم پیغمبر فرموده باشن هیچ مشکلی نداره. چرا؟ چون دو تا شما فرمودید که سه آموخاس منوش هست، سه مورد رو شامل میشه دیگه، دو موردش رو میگیره این، در یک موردش رو تمام افراد یک موردش رو میگیره دیگه، اون جایی که هم ضلله و هم شفعه. خب چه اشکال داره دیگه؟ آیا مثلا اون موارد دیگه رو نگیره؟
خب این کیفیت استدلال علی القاعده، دلیل باید تمام مورد خودش رو که پوشش بده دیگه.
خودش رو اولا که ما نمیدونیم، مثلا اون موردی که اونجا بوده شاید بالاخره پیامبر این رو در یک موردی فرمودن دیگه، اون موردی که اونجا بوده شاید
خب گرفتم میدونم. خب اون ولی قضیه به عنوان یک قضیه کلیه داره از ناحیه امام صادق نقل میشه.
تمام این مواردی که مثل این هست، مثلا شاید اون موردی که پیامبر حکم کردن جای بوده که هم شفعه بوده هم ضرر، بعد پیامبر فرمودن که آقا مثلا
میدونم چه میفرمایید.
تمام مواردی
درسته، ولی بالاخره این جمله‌ای که امام صادق دارن نقل میکنن علیه السلام، حضرت دارن به عنوان یک قاعده کلی دیگه نقل میکنن. لااقل امام صادق که دارن ما عنوان قاعده کلی نقل میکنن، و چون ایشان این گونه نقل میکنن پس باید تنبه به این جهت داده میشد. از این البته ایشون هم آیه خویی هم دلیل نمیگن، حد اکثر میفرماین شاهد. بله شاهد حد اکثر. خب شاهد دوم ایشان میفرماین، حالا یه بحث مفصلی است که بعد میاد، که آیا مفاد قاعده لا ضرر نفی حکم ضرری است یا نفی موضوع ضرری است؟ او بحثش خواهد آمد. ایشون می‌فرمایند که علی ای حال مراد قاعده لا ضرر، خب یعنی چی؟ یعنی مراد نفی حکم به لسان نفی موضوع. یادتونه دیگه، الحکم الذی ینشأ منه الضرر یا الحکم الضرری منفیون فی الاسلام. اون حرفایی که اختلافایی که هست و بعدم خواهد آمد. ایشون میفرماین که ضرر در مورد ثبوت حق شفعه از کجا میاد؟ از اینجا ناشی میشه که اون شریک حصه خودش رو رفته به سومی چکار کرده؟ فروخته. خب اگر اینجا مورد قاعده لا ضرر باشه، ایشان میگه لازم الحکم به بطلان البی. چرا؟ چون ما مگر نگفتیم که در جایی که زمین ساز ضرره اون منفی باشه. حالا چه بگیم الحکم الضرری منفیون فی الاسلام، چه بگیم که نفی حکم به لسان نفی موضوع، که همین که عرض کردیم. خب یا الحکم الذی ینشأ منه الضرر، حکم الذی ینشأ منه الضرر یعنی چی؟ یعنی همین جواز بی، صحت بی. خب ینشأ منه الضرر برای شریک، و این منفیون فی الاسلام، معناش اینه که اصلا ای بیعه از اساس چی باشه؟ باطل باشه. روشنه؟ خب در حالی که ما میگیم چی؟ نه، اگرم بگید ضرر ناشی از اصل بیع نیست، ضرر ناشی از لزوم بیعه. خب اینجا اگر ضرر ناشی از لزوم بیع باشه، اینجا حد اکثر چی لازم میاد؟ خیار لازم میاد، خیار فسخ. و حتی اگر بگیم حق فسخش هم به دست این شریکه باشه به فرض، خب بعد باز لازمش اینه که مبی به کی منتقل بشه؟ به خود اون بایه اول که شریک این بود منتقل بشه. چرا مبی به کی منتقل بشه؟ به من شریکی که حق شفعه دارم. پس اگر ضرر ناشی از اصل بیعه، پس باید او بیعه باطل باشه. و لازمه اینه که مبی برگرده به جیب کی؟ شریکی که بایع بوده. اگر هم ضرر ناشی از لزوم بیعه و با فسخ، یعنی با شفعه حق فسخ میاد، و وقتی بیعه فسخ باشه بازم دوباره مبی باید منتقل بشه به ملک شریکی که بایع است. و در هیچ کدام از این دو صورت مبی منتقل به من شریک دیگری که مالک قبلی اون حصه نبودم منتقل به من نباید بشه، در حالی که به من منتقل می شود. ایشان می فرماین که پس معلوم میشه باز انطباقش با لازرر دوچار مشکله. و ممکنه یک کسی بگه آقا نه، جعل حق شفعه به خاطر تدارک ضرره. اصلا همین که شارع برای من شریکی که حصه خودم رو نفروختم حق شفعه قرار داده، به خاطر اینه که اون ضرری که بر من شریک وارد میشه این ضرر تدارک بشه و جبران بشه. ایشان میفرماین که خب تدارکش هم به چیه؟ به اینه که مبی به ملک کی منتقل بشه؟ من شریکی که متضرر میخوام بشم. شون میفرماین که خب این که از ادله لازرر استفاده نمیشه دیگه. چرا از ادله لازرر استفاده نمیشه؟ چون که اینها دال بر جعل حکمی که یتدارک به ضرر نیستن، جعل حکمی که زمین ساز تدارک ضرر باشه رو که دیگه دلیل لازرر با خودش بیان نمی کنه. حد اکثر نفی حکم ضرری می کنه، اما اثبات حکمی که دافع ضرر باشه که با حدیث لازرر نیست. پس بنابراین ایشان می فرماین اثباتن لا یساعدو اون احتمال اول را، که احتمال اول چی بود؟ جمع در مروی بود.
خب الان همینجا بالاخره ایشون میفرماد چرا اگه بحث نفی ضرر باشه چرا به ملک خود بایع برنگرده دیگه؟ اگه ما اون لزومش رو بگیم از ناحیه لزوم ضرر میده،
آره.
خب چون آقای بایع این ملک رو در معرض بیع قرار داده، گفته آقا یعنی من دیگه سلطه خودم رو از این میخوام بردارم، وقتی که سلطه رو از برداشت در اینجا خب شارع میگه دیگه تسلط به این نداره، تسلط خودش رو از این برداشته خود به خود، چون ضرری به این نرسه میاد به ملک ای آقا این پولش رو بشه.
بالاخره انتقال باید تابع یک دلیلی باشه دیگه، یا ملکیت قهریه من شریکه یا ملکیت عقدی ایقائی، از یک بابی باید باشه دیگه.
شارع به ملکیت همیشه با همین قاعده لازرر میگه آقا این
شریک عرض کردیم. خب لازرر ایجاد حکم نمی کنه، جعل حکم درش نیست، ایجاد ملکیت که نمی کنه که لازرر
نفی لزوم کرد دیگه. خب نفی میکنه،
نفی لزوم کرد یعنی اون بیعی که قبلا بوده لازم نیست، یعنی قابله فسخ. میدونم شما ما یک چیز اضافه ای میخواید بار کنید به گردن لازرر، یعنی نه تنها اون بیع قبلی فسخ میشود بلکه مبیع هم پرش میکنه میاد به جیب من شریک. اینه که مبیع از کجاست؟
الان میگم ما در اینجا دو تا دلیل داریم، در واقع یکی قاعده لازرر که میاد نفی میکنه لزوم رو، از طرف این که میاد میپره و چون که این آقای بایع تسلط خودش رو از ملکیت برداشته استاد، یعنی بالاخره این
خب تسلطش رو برداشته اما به نحو عقد جائز، به نحو عقد جائز برداشته بوده، وقتی فسخ شد برمیگرده دیگه تو ملک خودش دیگه.
که
اگر اینجوری باشه، اگر اینجوری باشه که شما میفهمید که خیلی کار خراب میشه، تمام عقود جائزه اگر فسخ شد بگید خب این بایه که اون تسلط خودش رو برداشته پس بنابراین دوباره نباید به ملک خودش بیاد.
اونجا
معناش اینه که ملک بشه شی بشه بلا مالک.
اونجا یک نفر مالک، اینجا شریک دیگه.
شریک که در حصه او که
فروشش ضرر
درسته، در حصه او که مالک نبوده که.
حسه مشاع درسته هست، اما اون مالک حسه ای که نیست که دیگه. خب این در اینجا. البته بنده عرض میکنم خیلی خیلی بعیده که اضافه کرده باشه راوی به اضافه این که چه اشکال داره قضا اهل شفع بین اهل شفعه بین اهل بادیه در مورد شفعه. اولا مورد موردی بوده که اینجوری بوده، ضرری بوده، و ثانیاً از بام حمل بر اعم اغلب بشه، متوجه میشید؟ خب در اعم اغلب موارد، خب بسیاری از موارد که اینجوری هست که وقتی که شریکی حصه خودش رو به دیگری میفروشه خود همین یک ضرری است. ضرر از ابعاد مختلفه، گاهی ممکنه درسته که این یکی جدید انسان شریفی هم باشه، اما در عین این که انسان شریفی هست من واقعا حال حوصله مشارکت با اورم ندارم. یعنی میخوام عرض کنم صرف این که آدم خوبی باشم دلیل نمیشه. من گاهی با یک آدم معمولی راحت تر کنار میام تا یک انسان شریف فرزانه کذایه، چون مجبورم در ناحیه او خیلی دقت و مراعات کنم، واقعا حوصله‌ش هم ندارم. علی ای حال
شاید اول جواب بدید شاید دوم چی میشه
که چی؟
شاید
نفی حکم ضرری
دیگه. خب بالاخره یا از ناحیه لزوم باید باشه یا از ناحیه
بلخون. من درز میکنم همین که حق، همین که در واقع حکم ضرری با یک تیر شارع بدونشون زده، با لا ضرر میخواد بگه که اون بیعی که این بنده یا خدا کرده از بین میرود. ام عرض میکنم اما در مورد ما نحن فیه که حق شفعه هست، شارع در واقع یک کار اضافه ای انجام داده، یعنی گفته به خاطر لا ضرر اون بیع قبلی متزلزل است و این بنده خدا اگر بخواد فسخ میکنه، اما یه اعتبار جدیدی در بحث شفعه من دارم. یعنی میخوام بگم لا ضرر پوشش میده بخشی از بحث حق شفعه را. کدام بخش رو پوشش میده؟ اون بخشی رو که این بیع من شریک با غیر بیع لازم نیست. اگر ما اعمال حق شفعه کردیم خب میاد تو جیب من، یعنی لا ضرر فقط اصل ثبوت حق شفعه رو آورده، اما با ادله خاص بحث شفعه ما میفهمیم که اگر اعمال حق شفعه کرد نه به خاطر قاعده لا ضرر میاد اون مبی توی جیب من، نه به خاطر خصوصیتی که در خود اعمال حق شفعه هست. نمیدونم گرفتید چی میخوام عرض کنم. میخوام بگم در این روایت حضرت که به لا ضرر استدلال و اشاره کردن و استناد، از باب اینه که اصل حق شفعه رو ثابت کرده، همین مقدار لا غیر. اما حالا در بعد از اعمال حق شفعه طبعا وقتی او فسخ بشه باید برگرده به جیب بایع اصلی، نه به جیب منی که اعمال حق شفعه کردم. این خصوصیت که به جیب من برمیگرده ربطی به این روایت نداره و از باب قاعده لا ضرر نیست، از باب بحث خود حق شفعه است. لذا حقیر عرضم اینه که این دو شاهدی که حضرت آیت الله خویی اعلی الله مقامه الشریف آوردن قابل نقده. خب روایت دوم که روایتی بود که پیغمبر اکرم اهل بادیه رو از منع فضل ما نهی کردن، یادتونه دیگه. خب ایشون میفرماین در این روایت هم ما باز دو تا شاهد داریم. شاهد اول اینه که خب اگر مالکی مال اضافهشو از غیر منع کنه دیگه ضرر به غیر نیست. روشنه؟ مال خودشه. من اگر اجازه ندم که غیر از مال من استفاده کنن، این ضرر به غیره، نفع رسوندن به غیر نیست. حالا من فعلا این ضرر به غیر نیست، حد اکثر من جلوی نفع رسوندن به غیر رو گرفتم. خب اگه اینجوری باشه، من الان همسایم میخواد از ماشین من استفاده کنه، خب من ماشینم رو بهش نمیدم. او یکی میخواد از فرض کنید که کتابخونه من استفاده کنه، یک سره ببرن کتابا رو مطالعه کنند و الی آخر، خب من بهشون ندم همه کتابخونم رو، چون خودم نیاز دارم. بعدم یه بار دو شب سه شب ببرن، بله، نه اینکه 20 سال ببرن و نیارن مثلا. خب اینجا چه کار باید بکنیم؟ لذا ایشون میفرماید، میفرماید صرف این که مالک آبی آب اضافه رو به دیگران نده، این ضرره به غیر نیست. این یک شاهد. خب بله، حد اکثر غیر منتفع از این فضل ما امن نشده. شاهد دوم، ایشان میفرماین این نهی نهی تنزیهیست قطعاً، نهی کراهتی است نه نهی تحریمی. چرا؟ چون این که آدم مال اضافی شو، که حالا آب باشه یا غیر آب، حالا ما میگیم مال به معنای عامش، مال اضافی رو آدم به دیگران نده، ایشون میگه حرام نیست به ضروره. بنابراین باز تحت کبرای قاعده لا ضرر داخل نمیشه، چون لا ضرر چه نهی باشه چه نفی به معنای نهی باشه، علی ای حال میخواد بگه که چیه؟ حرامه. و حال این که این مورد در بحثنا هازا یقینا حرام، بگید نیست، نهیش نهی تنزیهیست. ما عرض میکنیم اما این که اول فرمودید که منع فضل آب به دیگران ضرر نیست، بلکه بگید عدم نفعه، چرا؟ معمولا ضرره، مخصوصا وقتی که من آب اضافه داشته باشم و دیگران آب نداشته باشن یا کم داشته باشن، که بعد مرتع و امثال اینها رو نخواهند داشت و چارپایانشون مثلا درست نمیتونن استفاده کنن و امثال اینها. خب گاهی واقعا چرا ضرر تلقی میشه؟ این حرف اول. حرف دوم، این که شما میفرمایید در این موارد نهی تنزیهیست قطعا لعدم حرمت منع فضل المال عن الغیر به ضروره. خب یه اول کلامه شاید در بحث آب این گونه باشد، آب یک خصوصیتی دارد و جعلنا من الماء كل شيء حي. حالا البته او آب ماء معین ولایت است و الی آخر در عالم تأویل و معناش، اما در عالم ظاهر آب یک خصوصیات ویژه داره. در جنگ آقا امیر مؤمنان سلام الله علیه با لشکر معاویه که می جنگیدن، اگر خاطر شریفتون باشه، اول لشکر امیر مؤمنان مسیطر بر آب شدن، ولی حضرت فرمودن اونا رو منع از آب خوردن نکنید. آب یک خصوصیات ویژه دارد، لذا چه اشکالی داره لقائل ان یقول که در این بحث خاص حرام باشه؟ یا اینی که جایی که مخصوصا طرف مقابل نیاز دارد و متضرر می شود چه اشکال داره بگیم در این صورت هرگاه چنین شد حرام باشد؟ در این حال، در این حال به علاوه این که اصل هم اینه که راوی از پیش خود اضافه نکند، ذمیمه نکنه، نه این که ما بگیم سه قضیه مختلف بوده، لا ضرر و لا ضراره، ثبوت حق شفعه، نهی از منع فضل ما و اضافه آب، بعد بگیم راوی آمده عقبه ابن خالد از امام صادق علیه السلام که نقل کرده در یک جا به شفعه چسبونده لا ضرر و لا ضرار رو، در یک جا هم به منع فضل ما چسبونده. انصافا این خلاف ظاهر کاره. و این که مرحوم آیت الله خویی می فرماین کما هو دعبهم فی نقل الروایات و کثیرا ما یتفقو فی نقل الفتاوی ایزن، این واقعا یه مقدار اثباتش مشکله. خب الحمدلله تا اینجا بحث تمام شد. ان شاء الله باید آهسته آهسته وارد فقه الحدیث بشیم که خواهد آمد ان شاء الله ولله الحمد.